هشتگ خبر. %30 دوم سهام عدالت این هفته قابل معامله است. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور با اشاره به آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت ماه گفت این هفته %30 بعدی سبد سهام عدالت قابل معامله است. آقای سید محمد جواد فرهانیان اظهار داشت در دور گذشته آزادسازی سهام عدالت به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها مردم به بانک‌ها و کارگزاری‌ها مراجعه می‌کردند و در این مرحله مراجعه به بانک‌ها وجود دارد، اما بانک‌ها از درگاه کارگزاری خود اقدام به فروش می‌کنند. وی گفت فروش سبد سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد. فرهانیان افزود کسانی که روش مستقیم را برای دسترسی به سبد سهام خود انتخاب کرده و به کارگزاری‌های بازار سرمایه معرفی شدند، ممکن است به حساب برخی از آنها پول سهام واریز نشده باشد، چرا که همه سفارش‌ها تکمیل نشد و ناهماهنگی بین بازار پول و سرمایه اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه اکنون این ناهماهنگی رفع شده است گفت کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده و سهامشان را نفروختند اما اکنون به فروش آن نیاز دارند می توانند در سامانه تغییر وضعیت خود بار دیگر شرکت کرده و سهام خود را بفروشند. فرهانیان ادامه داد هفته آینده بانک‌ها زیرساخت‌هایشان برای قبول سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت‌های اعتباری آماده خواهد شد. عیدتون مبارک باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. میتونید نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های این شبکه رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعکس کنید. در این لحظه به ساعت 15:02:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی با برنامه چالش همراه شوید.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز و بررسی طرح مجلس شورای اسلامی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30367 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی 2786-2098 هست. نوسان قیمت‌ها و تورم ماه‌های اخیر بیش از همه تأمین مایحتاج زندگی را و برای دهک‌های پایین جامعه سخت کرده. در این بین طرح‌های مختلفی برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه مطرح میشه که در عملیاتی بودن یا نبودن اونها بحث بسیاره. از جمله این طرح‌ها طرح دو فوریتی نمایندگان محترم مجلس برای تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، طرحی که برخی کارشناسان اون رو همراه با آسیب‌ها و چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشور می‌دونن. در چالش امروز این طرح رو مورد بررسی قرار می‌دیم. پیش از معرفی مهمان برنامه دعوت میکنم گزارش همکارم سرکار خانم علاقمند رو به اتفاق بشنویم. در باره موضوع برنامه بیشتر وارد بحث و گفتگو با مهمان حضوری و مهمانان تلفنی خواهیم شد بعد از گزارش سرکار خانم علاقمند.
دو فوریتی کمیسیون صنایع برای حمایت از 5 دهک پایین جامعه خبری بود که منتشر شد. به نظرم شاید طرح‌ها و ایده‌های خوبی وجود داشته باشه برای این دهک‌ها. این شد که رفتم بین مردم و پرسیدم که شما فکر می‌کنید چه طرح و ایده‌ای وجود داره برای حمایت از 5 دهک پایین جامعه. با من لیلا علاقه‌مند در بخش گزارشی امروز چالش همراه باشید.
برای حمایت از دهک‌های پایین به نظرتون چیکار باید کرد؟
فقط دولت باید حمایت کنه. فقط
اینایی که کم درآمدن، والا دولت بالاخره یارانه اونا رو بیشتر کنه بهتره، ولی خب فکر نکنم این لحاظم جواب بده. بعد اقتصاد بره بالا، درآمد مردم کار بیشتر بشه.
به نظر من همین که براشون شغل ایجاد بشه، این ایجاد اشتغاله، تا اینکه پول نقد بخوایم دست مردم بدیم ایجاد نقدینگی بشه، خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه.
بعضیا میگن که اون قشری که خیلی پول داره و درآمد خوبی داره هزینه های بیشتر ازش دریافت کنن و این هزینه ها از کسایی که درآمد پایین دارن دهک‌های پایین جامعه گرفته نشه. نظر شما چیه؟
همه جای دنیا در واقع همینه. هر کسی که دخل بیشتری داره مالیات بیشتری هم پرداخت میکنه و اون کسی که درآمد کمتری داره مالیات کمتری میده، درصد مالیات کمتری میده.
اشتباهی که بخوان از ثروتمندا هزینه رو بگیرن، چون ثروتمندا از کجا میارن؟ باز از دهک‌های پایین میکشن، به کارگر زور میارن، قیمتا رو میبرن بالا. هیچ فرقی به حال ثروتمند نمیکنه، ثروتمند تو همون طبقه میمونه.
خب چرا؟ مطمئنن دهک‌های بالای درآمدی هم حالا یا تولید کنندن یا تو بخش اقتصاد دارن فعالیت میکنن در زمینه اقتصادی، بالاخره اینا هم تولید کنندن، یه سری نیروی کارگری دارن. مطمئناً اینا هم اگر هزینه های بیشتری شاملشون بشه، اینا هم باید از حقوق کارگرشون بزنن، از به موقع حقوق دادن کارگرشون شاید تحت تاثیر قرار بگیره و خیلی عوامل دیگه تحت تاثیر قرار میگیره. نه، منم با این موافق نیستم.
به جای اینکه هزینه رو بیشتر از پولدارا بگیرن، عدالت رو رعایت کنن. عدالت بین فقیر و ثروتمند، اینا رو رعایت کنن. نه اینکه بیان مثلا یکی سرمایه‌دار باشه، یکی کارگر فقیر، یکی نون نداشته باشه بخوره، یکی تا حدی ثروتمند باشه که دیگه هزاران جور خلاف خدا نکرده انجام بده. بهترین راه که عدالت رو انجام بدن.
بررسی طرح دو فوریتی کمیسیون صنایع برای حمایت از 5 دهک پایین جامعه موضوعی که امروز در برنامه چالش بهش می‌پردازیم.
جناب آقای دکتر سیدعلی موسوی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معدن مجلس و نماینده محترم مردم شهرهای ملکان، لیلان و مبارکشهر و از جمله طراحان این طرح دو فوریتی مهمان حضوری ما در استودیو هستند. مهمان و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر موسوی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز و شنوندگان محترم و برای شما خدا قوت میگم در این برنامه پرطرفدار.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آقای دکتر موسوی، در باره جزئیات طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید، چون ما الان هم یارانه میدیم هم بسته حمایت معیشتی میدیم که فکر میکنم بسته حمایت معیشتی 60 میلیون شهروند ایرانی رو در بر میگیره، یارانه هم بالاخره فکر میکنم به غیر از یکی دو دهک بالای جامعه بقیه اقشار جامعه دارن اون رو دریافت میکنن. حمایت از اقشار آسیب پذیر به چه شکلی قرار اتفاق بیفته؟ چند دهک رو شامل میشه؟ چون ما الان تو بحث ضریب جینی عدد بین 0 و 1 هست، یعنی هر چی به سمت 0 میل کنه کمتره، هر چی به سمت 1 میل کنه فاصله طبقاتی بیشتره. به خاطر تورم قشر متوسط جامعه خود به خود ضعیف میشه و دو طبقه فقیر و غنی در جامعه به وجود میاد. الان این دهک‌ها چطور تشخیص داده میشن و چگونه میخوان حمایت بکنی ازش؟
بله، واقعیت اینه که این بحث حمایت از اقشار آسیب پذیر، ما در این طرح در حقیقت عنوان طرحمون هست، طرح حمایت معیشتی خانوارهای نیازمند پنج دهک پایین جامعه.
بله،
ولی قبل از اینکه من این طرح توضیح بدم اجازه بدید که مقدماتی از مباحث و مشکلاتی که واقعا پنج دهک پایین جامعه یا اقشار آسیب پذیر دارن اینو بگم. ببین واقعیت اینه که این اقشار با توجه به تحریم اقتصادی که ما هستیم و جنگ اقتصادی که ما الان در واقع شدیم در اون و در واقع به نوعی کمکاری بعضی از مسئولین اجرایی و عدم برنامه و بعضی موقعه ها و من اسمش میذارم که تحریم داخلی بعضی از مسئولین
ترامپای داخلی
بله دیگه باعث بله. میشه که در حقیقت ما آسیبهایی رو اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه متحمل بشن. ما هم به عنوان منتخب و نمایندگان مردم وظیفه داریم که بالاخره چون یعنی برخواسته از بطن مردم هستیم درد و رنج مردم رو واقعا احساس میکنیم و از همین اقشار و از کل مردم و شریف ایران واقعا من از این تریبون استفاده میکنم تشکر میکنم که واقعا در این وضعیت زنگ اقتصادی واقعا تحمل میکنم و در کنار رهبر عزیزمون و انقلاب استادم و این واقعا مستضعفان که ما در حقیقت طرحمون برای حمایت از اوناست که به نوعی ما میگیم پابرهنگان در حقیقت غیرتمند و پادر رکاب انقلاب اسلامی. ما همیشه به این ملت شریف ایران تو روز سلام میفرستیم که واقعا در وضعیت‌های سخت در کنار انقلاب هستن. ما هم با احساس مسئولیت با توجه این که مجلس 11 هم به قول مقام معظم رهبری قوی ترین و انقلابی ترین مجلسه و جا داره که طرح‌های قوی و برای رفع رنج و مشکلات مردم هم چیزهایی رو ارائه بده که از جمله اونا همین طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند و پنج دهک پایین جامعه است.
آقای دکتر موسوی قبل از اینکه طرحو توضیح بدید من مهمان تلفنی به ما پیوستن. با ایشون سلام علیکی بکنم که بی ادبی نباشه رو خطن. بعد طرحو جزئیاتشو توضیح بفرمایید. آقای دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و کارشناس محترم حوزه اقتصاد تلفنی دقایقی است که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب دکتر شیخی خدمت جناب علی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
حضرت عالی، مهمان عزیزتون، شنوندگان عزیز، همه مجریان پشت صحنه تشکر میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون از مرحمت شما. خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر شیخی در ادامه برنامه. خب آقای دکتر موسوی از این ابراز در واقع همدردی و همدلی با مردم اگر بگذاریم در باره جزئیات این طرح در ما توضیح بدید.
واقعا من به محترم آقای دکتر شیخی کارشناس محترم عرض سلام و ارادت دارم. واقعیت اینه که این طرح و طرح‌های مختلفی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ارائه میشه، ولی طرحی که ما در حقیقت به عنوان نماینده مردم ارائه دادیم و کار کردیم به مدت 2 ماه و با تیم اقتصادی که داشتیم و از طرح‌های مختلف که سعی کردیم واقعا استفاده کنم و یه طرح جامعه رو ارائه بدیم که واقعا به یک خانواده نیازمند اگه این مباحث واقعا و این مشکلات برطرف بشه یه زندگی آبرومندی داشته باشه.
بله،
همونطور که میدونیم ما مثلا طرح کالاهای اساسی رو داشتیم.
بله،
ارائه مثلا تک فوریتی اومده بود، یک فوریتی، ولی خب یه مباحثی در اونجا مطرح بود، ولی ما سعی کردیم که این طرح به نوع جامع باشه.
اینو باز میکنید این طرح که جزئیاتش چیه؟ اصلا چی قرار داده بشه، به چه ترتیب، رقمش چقدر اعتباری است، می اعتبار به چه شکلی در اختیار مردم قرار اینا اگه ممکنه باز کنه مردم
بر. این تر واقعیت اینه که با همه زوایا و مشکلاتی که یک خانواده نیازمند داره ما با ملاحظات اونا اومدیم و اولین بندش در حقیقت پس به عنوان تر ترجمه حمایت معیشتی بله. از خانوارهای نیازمنده بله آسیب‌پذیر و پنج دهک پایین جامعه
درست بله.
اولین بند این تر بحث کالاهای ضروریه
خب.
خانوارهای نیازمند
این منظور خوراک
که به نوعی میشه گفت که ما اینجا پنج قلم کالایی که بسیار ضروری و به حقیقت در ارزاق عمومی مردم واقعا گنجانده میشه که اگه خواسته بشه من اونا رو هم اسم برم
بله.
که یکی همون بحث روغنه
خب.
برنج گوشت مرغ و تخم مرغ هستش بله.
این پنج قلم
بله پنج قلم هستش که البته با جزئیاتش ما الان بله. کلیاتش رو آماده
بله.
جزئیات
بله.
هم البته آماده کردیم
بله.
ولی میدونید که طرح معمولا تو مجلس به این شهره که کلیاتش اول مطرح میشه بعد وقتی که تصویب شد بعد اون وقت این طرح بله جا داده میشه به
کنسول پنج قلم کالای اساسی قرار داده پنج دهک افراد جامعه در قالب کوپن الکترونیکی داده بشه یا نه به چه شکل قرار داده بشه
ببین این که مثلا در قالب کوپن الکترونیکی داده بشه یا اینکه به صورت نقدی داده بشه اینو تو این جزئیات رو توی کمیسیون معمولا بله. تر راه خواهیم کرد
اجازه بدید همون کمیسیون صنایع
بله نه کمیسیون مربوطه که معمولا دو سه تا کمیسیون تو این خوب. بحثا
اون کمیسیون هستن آقای موسوی
و ببین من توی این بحثا معمولا تو کمیسیون بودجه بعد و
بله.
کمیسیون اقتصادی
درسته.
و بعضی موارد هم ممکنه کمیسیون صنایع هم ورود بکنه بالاخره به عنوان یه نماینده
ولی خب. بله. اگه هم 5 قلم کالا به 5 دهک افراد جامعه اختصاص داده میشه جزئیاتش هنوز مشخص نیست میشه
چرا ما تو طرحمون آوردیم
ولی
ما
بفرمایید که
ولی ما می‌خوایم که اگه سلام میدونید ما این کلیاتش اول تصویب بشه
پس بفرمایید کلیاتش
بله. چی هست کلیاتش بله پس با این شرایط که ما 5 قدم کالا رو در نظر گرفتیم که مثلا اگه به عنوان نمونه یه نمونهش اگه بگیم مثلا در بعضی پیشنهادات اومده که ما بیایم برای یه خانواده 4 نفره ما یک بسته برنج 10 کیلویی در 3 ماهه بدیم مثلا شاید مثلا یه نمونهش باشه یا مثلا آیا مثلا میشه مثلا هر ماه برای یه خانواده 4 نفره 3 کیلو گوشت یا مثلا 6 کیلو مرغ در نظر گرفته بشه ولی اینکه آیا مثلا این قطعی این چیز مقدار یا آمار
ولی جزئیات چی میشه به دولت سپرد بله. خیلی مهم نیست
بله. بله.
اما الان به غیر از
این ما سعی خواهیم کرد که جزئیات هم توی تر بیاد
بشه تو قانون
که بله. و موارد مختلف دیگه مثلا تو بحث گوشت گفتم گوشت مرغ هم گفتم و برنج هم همینطور و کالاهای دیگه هم
که سازوکارش به چه ترتیب هست به چه ترتیب این اعتبار رو در قالب این کالاها به خانواده اختصاص میدید
ببین بحث اینه که یعنی ما معمولا توی مجلس 11 هم سعی میکنیم که همون بحثی که میگن ماده 75 که
اصل 75
اصل بله که این اصل
هزینه
بر دوش دولت نباشه ما به این خاطر واقعا رفتیم که از بودجه مواردی که واقعا شاید مثلا غفلت میشه یا اینکه جاهایی که میشه مثلا یه مواردی رو پیدا کرد آورد ما بیشتر اینو از تبصره 14 استفاده کردیم
خوب.
که بحث هدفمند کردن یارانه ها هستش و غیر از این ما یه منبع دیگه هم برای این تر در نظر گرفتیم که بحث ما به تفاوت ارز 4200 تا ارز نیمایی رو ما در حقیقت این منبع رو یا منبع مالی رو برای تامین این کالاها در نظر گرفتیم
اینم بعد دولت اختصاص بده قاعدتاً دیگه یعنی تو بودجه بعد دیده بشه برای سال 1400
نه بحث ما اصلا توی ما اونجا آوردیم که بعد از تصویب یک ماه بعد از تصویب باید این تر
تامین سال 99
بله 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 چون خود یعنی تبصره 14 همین بودجه هم...
این الان کلیاتش بود آقای رو که
مشخص یه بندش
بود.
چهار بند داره
خب اجازه بدید همین یه بندشو برای گفت همین یه بندو با دکتر شیخی هم مرور بکنیم آقای دکتر شیخی توضیحات آقای دکتر موسوی رو شنیدید برای اینکه اصل 75 نشه طرح و قاعدتاً شورای نگهبان رو رد نکنه گفتن که منابع اجرای این طرح رو از چه محلی دیدن ستاد تبصره 14 و که کارهایی در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی انجام میده حمایت معیشتی انجام میده و موضوع ما با تفاوت ارز 4200 تا نیمایی که باری هم بر دوش دولت نباشه اجرای این طرح برای 5 دهک افراد جامعه چطور امکان پذیر است به نظر شما اصلا چون این نگاهی تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر که به تشخیص مجلس پنج دهک اول جامعه هستن چقدر به نظر شما شدنی است یا اصلا شدنی هست؟ با چه مکانیزمی به نظر شما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون، در مالیات های اسلامی خداوند مالیات را در از سرمنشأ گرفته. اگر تشبیهی بزنیم به آبی که از قله کوه ها عرض کنم جاری میشه تا میپیونده به مثلا دریا، در قانون مالیات های اسلامی در این مسیر در مقاطع مختلف پله های مختلف مالیات وضع شده. اینات فرمودی این مالیات ها هم همه در جهت پر کردن حفره های فقر و اضافه مالیات هم برای در واقع تامین هزینه های خدمات عمومی در نظر گرفته میشه.
بله،
اینات داشته باشی. با رادیو اقتصاد یه مصاحبه داشتم، بنده یکی از عوامل تورم رو یاد آوردم، ذکر کردم. یکی دیگه از عوامل تورم اصلا وجود فاصله طبقاتیه.
بله.
ببین حجم نقدینگی سرگردانه تو بازار مجازی اقتصاد میچرخه، به خصوص با مستمسک دلار، و داره گرونی ایجاد میکنه. دلار شده عرض کنن لوکوموتیو بقیه اقتصاد، یعنی اون هر که دست زد گرونش کرد بقیه چیزا رو هم با خودش گرون میکنه. چرا؟ به خاطر خب این دلار و این نقدینگی دست کیاست؟ دست اونایی هستن که بیشتر پولدارن، ثروتمندن، جزء اغنیا هستن، جزء اقشار قوی هستن.
بله.
پول دست اینا جمع شده و اینا دارن جولان میدن.
آقای دکتر شیخی،
هر گونه مالیاتی که بتونیم از ثروتمندان بگیریم به بهانه‌های مختلف که بهانه های علمی هم، مثل اصل توانایی پرداخت و اصل انتفاع.
بله.
یعنی کسی که داره نفع بیشتری از خدمات عمومی از امکانات جامعه میبره باید مالیات بیشتر بده. کسی که توانایی پرداختش بیشتره باید بیشتر بده. اینا اصول مالیات های اسلامی هستن. عرض کنم خدمتتون که ما بایستی این نگاهی که مجلس داره بسیار نگاه خوبیه. اصلا تر هدف منسازی یارانا هدفش همین بود.
بس.
من توصیه هم اینه بیارن این ترشونه بیارن سوار کنن، تر هدف منسازی یارانه ها را واقعا بیان برنامه پیاده کنن که خوب اجرا بشه و کامل تر بشه.
خب مکانیزمش مهمه آقای دکتر شیخی.
بله، مکانیزمش مهمه. اول اینکه بایستی یک بانک جامع اطلاعاتی از تمام اقشار مردم تهیه بشه.
خب داریم به نظر شما اینو آقای دکتر شیخی؟
هنوز نداریم متاسفانه.
آقای دکتر موسوی، داریم همچین بانک جامع اطلاعاتی رو؟
احساسم اینه که البته آقای دکتر ما شاید به صورت دقیق بگیم که مثلا این، ولی خب این که مثلا دولت اعلام میکنه که ما مثلا یارانه فلان دهک‌ها رو حذف کردیم،
خب
چون جزء اغنیا بودن.
بله.
خب پس این نشون میده که پساره پس یه بانکی دارن که بله. اینا دارن مثلا بعضی دهک‌ها رو حذف میکنن.
بانک جامعه اطلاعات رفاهی ایرانیان سالهاست که
بله شده. یا اینکه به نوعی مثلا الان بعضی دهک‌ها که موندن
بله.
الان مثلا یارانه دریافت میکنن. پس این نشون میده که شاید قرائن و علائم نشون میده که ما یک کلیاتی از دهک داشته باشیم.
درسته.
ولی خب این که آقای دکتر میگن که دقیق باشه و اینا، بله این میشه روش حرف بحث داره.
خب حالا آقای دکتر، اگر بانک جامع اطلاعات رفاهی ایرانی که حالا من معتقدم داریم، آقای دکتر شیخی میگن یا نداریم یا کامل نیست، جناب عالی هم میفرمایید که اطلاعاتی که دولت ارائه میده درباره حذف یارانه دهک‌های پردرآمد نشون میده داریم همچین اطلاعاتی رو. حالا همچین چیزی هست، قانون اگر تصویب بشه در این اختلاف نظری که هست داریم اطلاعات یا نداریم، الان اختلاف نظر وجود داره. بعد از یه ماه از تصویب این قانون باید اجرا بشه.
بله.
اگر نداشته باشیم چطور باید ایجاد بشه؟ بله. یا چطور باید
ما اینجا اول ما با اعتماد به این که سازمان هدفمند کردن یارانه ها
خب.
این دهک ها رو داره که مثلا الان توی بحث بسته معیشتی دولت هم اونجا دیدیم که مثلا برای 60 میلیون نفر
مبالغ رو پرداخت.
بله، مبالغ ارائه میده. خب این نشون میده که پس یه مثلا 20 میلیون دیگر رو یا 25 میلیون دیگر رو نمیده.
درست.
پس یه
اطلاعاتی هست.
اطلاعاتی هست. ولی اگه ما اونجا هم در جزئیاتش خواهیم آورد که اگه واقعا دولت هم اگه بانک کاملی رو و دقیق نداره، حتما باید این سازمان هدفمند کردن یارانه ها و وزارت کار و رفاه تعاون رو اینجا حتما ملزم خواهیم کرد که این بحث رو انجام بدن.
حالا که موسوی فکر میکنید بعد کالا داده بشه به مردم، یعنی همون پنج قلمی شما گفتید، یا نه اعتبارش به حساب مردم ریخته بشه، کدوم یکی از این اتفاقات باید بیفته؟
این خودش یعنی جای بحث داره که آیا ما واقعا خود کالا رو بدیم به دست مردم یا اینکه هم اندازه
الان به اجماع نرسیدید شما تو مجلس.
چرا بحث اینه که ما نظرمون اینه که با توجه به اینکه بحث کارت الکترونیکی مطرحه، مبلغش به اون کارت واریز بشه، ولی این فقط برای دریافت کالا قابل برداشت باشه.
اگر به حساب بانکی ریخته بشه که نمیشه این کارو کرد.
کارت خاصی اونجا طراحی بشه، یعنی که فقط این
کارتی که مثلا مثل کوپن الکترونیکی
که به نوعی یعنی فقط برای دریافت این کالا قابل استفاده باشه. بله. اون کالاهایی که ما در حقیقت تعریف کردیم که پنج قلم کالاست، بله، برای فقط برای اونها قابل استفاده باشه.
درسته. جزئیات دیگری دارید از این تحت؟ چون یه بندشو اشاره کردید.
بله، ما سه بند دیگه هم داریم.
اگه
می‌خوایم اشاره
مورد دوم بفرمایید.
با توجه این که واقعا این گرونی افسار گریخته متاسفانه در اثر نوسانات ارز و یا بعضا کمکاری از مسئولین اجرایی برای مردم تحمیل میشه، ما احساسمون این که واقعا خانوارهای نیازمند فقط مشکل ارزاق ندارن، بعضی نیازهای اساسی دیگه هم ما داریم،
مثلا
قبوز آب و برق و گاز، که واقعا ما بعضی خانواده ها رو داریم که خیلی درآمد فقط شاید خیلی پایین دارن، خیلی آسیب پذیرن و واقعا یه برای پرداخت قبوز و آب و برق و گاز چنان معطل هستن. ما در بند دیگری بحث انرژی رو آوردیم که همون سه تا چیزو که ما گفتیم که همون 15 که پایین جامعه اگه یه حد نرمالی برای مصرف اونا در نظر گرفتیم که خدا نکرده با حذف در حقیقت قیمت یعنی هزینه اینا برای این دهک ها بله، یا تخفیف ویژه‌ای که داده میشه باعث افزایش مصرف نشه، ما با وزارت های مربوطه این در حقیقت آب و برق و گاز
حتما نیرو داره.
بله، نیرو و گاز و وزارت نفت، بله، شرکت ملی گاز حتما بحث خواهد شد و یه نرمالی رو اونجا ما حتما حد اندازه رو تعیین خواهیم کرد. حتی اگه کسی از اون حد بره بیرون یعنی مصرفش خارج بشه
باید هزینه شو بپرد.
بله، هزینه بپرد. ولی اگه تا اون حد باشه در حقیقت ما برای اون یک تخفیف ویژه
یعنی یا استانداردی برای این 5 دهک افراد جامعه تعریف میشه.
تعریف میشه بله.
به غیر از اونجوری که الان خود وزارت نیرو داره دیگه.
بله دیگه، بله، قطعا.
خب بند سوم
البته این هنوز اون منبعشو نگفت.
درسته.
ببین ما برای اینکه گفت در حقیقت 75
اصلا
75 بر نخوره و مشکل ایجاد نشه و شورای نگهبان هم رد نکنه، ما یه منبعی برای این چیز در نظر گرفتیم، اونم اینی که به نوعی هزینه این 5 دهک پایین رو ما منتقل کردیم به 5 دهک بالای جامعه، که در حقیقت اونایی که پول دارن و الحمدلله ثروت دارن اینا هم بحث مالیاتشون رو بپردازن و هم یارانه‌ای که توی بحث آب و برق و گاز اینا برای همه دهک‌ها
بله
بله به منتقل بشه به دهک‌های پایین بله. که این یه منبع مالی هم باری هم برای بله. بردوش دولت بله. نداشته باشه.
بخش سومتر
خب بخش
سومش
بله ماده سوم در حقیقت یا بند سومش بحث ودیه مسکن هستش.
خب.
ببین میدون که همین دهکی که ما 5 دهک میگیم معمولا افراد بی خانمون تو همون 5 دهک پایین جامعه هستن و امروز هم مسکن یکی از نیازهای ضروریه و متاسفانه مخصوصا در کلان شهرها این بحران مسکنی که به وجود اومده و کمکاری که از طرف بعضی از دولت مردان بالاخره شده و باعث کمبود مسکن و اینکه بازگرانی افسار گسیخته ای که در بحث مسکن شده
بله.
امروز نیازی احساس میکردیم که حتما برای مسکن این دهک هم یارانه رو در نظر بگیریم.
خب
طرحی که ما اینجا یعنی بندی که اینجا آوردیم بند سوم هست که ودیه مسکنه. ودیه مسکن اینجا بحثش به این طور به این نحو است که اون مستاجری که واقعا در یه خانه مستاجر میشه در حقیقت ودیعه ای رو از طرف بانک، البته بر اساس محل زندگی اون شخص،
بله،
که اگه تهران باشه یا کلان شهر باشه یه مبلغی رو در نظر گرفتیم، اگه غیر از این کلان شهر باشه یه مبلغ دیگه در نظر گرفتیم که از طرف بانک اون مبلغ به صورت قرض الحسنه به در حقیقت در اختیار مالک قرار داده میشه.
خوب.
البته این در اختیار مالک قرار داده میشه مال مستاجره، یعنی متعلق به مستاجره، ولی این کارموزی که این مبلغ داشته باشه اونو مستاجر در حقیقت پرداخت میکنه. بله. تا مدتی که مستاجر در اون خونه